بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته علی لاریجانی، عضویت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نفع اندکی به ایران رسانده است. وزیر امور خارجه فرانسه میگوید باید آخرین شانس برای مذاکره به ایران داده شود. به گفته اکبر گنجی، تشدید تحریم‌ها علیه تهران به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی صدمه می‌زند. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه دوشنبه 9 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 30 نوامبر سال 2009 میلادی. بامداد فردا در شهرهای سواحل دریای خزر و زنجان هوا بارانی خواهد بود و در سایر نقاط کشور صاف. در تهران هوا نیمه ابری همراه با بارانهای پراکنده پیش بینی می شود. دمای هوای تهران بین 1 تا 9 درجه سلسیوس فردا در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی گزارش و گفتگوی ویژه تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را می‌شنویم از همکارم محمد زرقامی. با سلام به شما.
سلام به شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. یک روز پس از اعلام خبر ساخت 10 مرکز غنی‌سازی اورانیوم در ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت کشورش از عضویت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سود اندکی برده است. به گفته علی لاریجانی، موضع گروه کشورهای 5+1 در قبال فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران این مسئله را مشخص کرد که اگر کسی بخواهد به دنبال انرژی هسته‌ای برود، باید دنبال آژانس انرژی اتمی و یا NPT نباشد، چرا که از این امامزاده معجزه‌ای صادر نمی‌شود. مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران تا کنون احتمال خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را رد کردند، اما طی روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس خواهان چنین اقدامی از سوی تهران شدند. حسین شریعت‌مداری، مدیر روزنامه کیهان چاپ تهران، نیز در سرمقاله روز دوشنبه این روزنامه نوشته است چاره کار ایران که به یقین در آینده نزدیک به آن می‌رسد خروج از NPT است. در پی اعلام خبر ساخت 10 مرکز غنی‌سازی اورانیوم در ایران، برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه گفت باید برای مذاکرات اتمی آخرین شانس به ایران داده شود. آقای کوشنر در گفتگویی با روزنامه فیگارو چاپ پاریس تهدید جمهوری اسلامی به ساخت 10 مرکز غنی‌سازی اورانیوم را مسخره و لجبازی کودکانه دانست و گفت چنین رفتاری از سوی تهران به تشدید تحریم‌ها علیه ایران می‌انجامد. به گفته وزیر خارجه فرانسه، معلوم نیست وقتی ایران حتی یک نیروگاه برق اتمی ندارد چرا باید خبر ساخت 10 مرکز غنی‌سازی اورانیوم در ایران منتشر شود. تصمیم ایران برای ساخت مراکز تازه غنی‌سازی اورانیوم 2 روز بعد از قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که جمهوری اسلامی را به همکاری بیشتر بر سر فعالیت‌های اتمی‌اش دعوت می‌کند. وزیر خارجه فرانسه گفت معلوم است ایرانی ها با این نوع پاسخ دادن به آژانس خودشان را مسخره کردند. اکبر گنجی، روزنامه‌نگار ایرانی، تشدید تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران را به ضرر جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان و بی تأثیر بر حکومت جمهوری اسلامی دانست. آقای گنجی روز دوشنبه در برلین با سخنرانی در بنیاد هاینریش بول گفت با تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مخالف است، زیرا به گفته او چون این تحریم‌های قبلا بر حکومت‌های عراق و لیبی تأثیری نداشته و فقط کودکان و سالمندان از تحریم‌ها عذاب کشیدند. جمهوری اسلامی ایران به سبب ادامه برنامه‌های اتمی‌اش با احتمال تشدید تحریم‌های بین‌المللی مواجه است. اکبر گنجی پیشتر در سال 2000 میلادی، هنگامی که پس از سخنرانی در بنیاد هاینریش بول به تهران بازگشت، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه و زندانی شد.
با سپاس از محمد زرقامی، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. رئیس مجلس شورای اسلامی مسیر دیپلماتیک را به عنوان راه حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی قلمداد کرد. وزیر انرژی روسیه در راستای همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. علی لاریجانی درباره کمیته‌های رسیدگی به مسائل پس از انتخابات 22 خرداد نیز سخن گفت. شورای رقابت همچنان در برابر واگذاری سهام مخابرات به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین ناتوانی نشان می‌دهد. در چارچوب سلسله برنامه‌های گفتگو و گزارش ویژه رادیو فردا، گفتگوی اختصاصی داریم با شیرین عبادی درباره مصادره جایزه نوبل صلحش و بستن حساب بانکیش توسط جمهوری اسلامی و همچنین در گزارشی از لندن یاد اردشیر محسس را یک سال پس از مرگش گرامی می‌داریم و گفتگویی نیز با یک نقاش و موزه‌شناس ایرانی هادی هزاوی داریم. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری روز دوشنبه راه حل بحران هسته‌ای ایران را مسیر دیپلماتیک دانست و به شدت از قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد و آن را ماجراجویی خواند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد روز جمعه گذشته به دلیل آنچه پنهانکاری جمهوری اسلامی در فعالیت‌های هسته‌ای نامید، قطعنامه‌ای را با اکثریت آرا در محکومیت تهران صادر کرده بود. بهروز کارونی.
علی لاریجانی، موضع شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال تأسیسات فردو را حیرت‌آور دانست و گفت: شما که رفتید و بازرسی کردید، چرا به جای استقبال از اعلام ایران احساس خطر کرده و قطعنامه صادر کردید؟ در قطعنامه مورد اشاره آقای لاریجانی از ایران خواسته شد که بیدرنگ ساخت تأسیسات غنی‌سازی فردو را که به تازگی افشا شده است متوقف کند و ضمن روشن ساختن انگیزه واقعی خود از ساخت چنین کارخانه اطمینان دهد که تأسیسات یا برنامه پنهان دیگری در کشور ندارد. اما دولت جمهوری اسلامی روز یکشنبه سازمان انرژی اتمی ایران را مکلف کرد که تا 2 ماه آینده به آغاز احداث 5 سایت جدید غنی‌سازی اورانیوم و همچنین طراحی 5 سایت دیگر در مقیاس تأسیسات هسته‌ای نطنز اقدام کند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، درباره آخرین قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: پیام این قطعنامه این بوده است که میزان مقاومت ملت ایران را بسنجند و افزود: پیامی که هیئت دولت به این قطعنامه فرستاد پیامی محکم است. در این میان برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، در واکنش به خبر طرح ساخت 10 مرکز غنی‌سازی دیگر در ایران با کودکانه و مسخره خواندن آن خواستار آن شد که آخرین شانس به ایران برای مذاکره درباره پرونده هسته‌ای‌اش داده شود. پیشنهاد دادن آخرین شانس به جمهوری اسلامی از سوی وزیر امور خارجه فرانسه تاییدی است بر خواست نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری این کشور، که گفته است باید به ایران تا پایان سال جاری برای پذیرش پیشنهادهای جامعه بین‌الملل برای ادامه مذاکرات وقت داده شود. در این حال آقای کوشنر گفت: اینکه ایران به سرباز زدن از خواسته‌های سازمانی مستقل مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دهد بسیار خطرناک است. او پیشبینی کرد که سرپیچی ایران احتمالاً به وضع تحریم‌های تازه علیه آن کشور خواهد انجامید. پیشتر آمریکا، آلمان و بریتانیا با ابراز نگرانی شدید از این اقدام تهران اعلام کردند که چنین تصمیمی نقض جدی و دوباره قطعنامه‌های شورای امنیت خواهد بود. رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، گفت: اگر این خبر درست باشد، این نقض جدی مجدد تعهدات روشن ایران در قبال قطعنامه‌های سه‌گانه شورای امنیت سازمان ملل بوده و نمونه دیگری است از اینکه ایران راه انزوا را برگزیده است. سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا نیز از برنامه اتمی ایران برای ساخت این تأسیسات به عنوان یک موضوع جدی نگران کننده یاد کرد و گفت: همچنان که بارها گفته ایم، آژانس نیز به روشنی اعلام کرده است که حقوق ایران نادیده گرفته نخواهد شد، ولی این کشور باید به تعهداتش در قبال جامعه بین‌المللی عمل کند. جمهوری اسلامی ایران میگوید فعالیت‌های هسته‌ای‌اش اهداف صلح‌آمیز دارد، اما کشورهای غربی نگرانند که ایران در پوشش این برنامه در صدد ساخت سلاح اتمی باشد.
گزارش بهروز کارونی بود درباره سخنان علی لاریجانی در پیوند با برنامه هسته‌ای ایران و موضع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
هشتمین اجلاس کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه به ریاست منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و سرگئی شماتکو وزیر انرژی روسیه در تهران برگزار شد. شماتکو با ممتاز خواندن مناسبات میان دو کشور از جمله گفت پروژه بوشهر انگیزه خواهد بود تا همکاری در سایر بخش‌ها نیز با موفقیت ادامه یابد. در این میان اکثر تحلیلگران گسترش روابط تهران و مسکو را تا زمان فروکش کردن بحران اتمی ایران بسیار بعید می‌دانند. آنا رایسکایا
وزیر انرژی روسیه به همراه گروهی 50 نفره از کارشناسان اقتصادی، تجاری و انرژی عصر یکشنبه وارد تهران شدند تا در هشتمین اجلاس کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه شرکت کنند. سرگئی شماتکو وزیر انرژی روسیه و منوچهر متکی وزیر خارجه ایران که ریاست این کمیسیون را بر عهده دارند، این اجلاس را فرصتی مغتنم برای ترسیم راه‌های توسعه و تقویت همکاری‌های دو جانبه توصیف کردند. سرگئی شماتکو با تأکید بر اراده مقامات روسیه برای پیشبرد عملی مناسبات میان دو کشور تصریح کرد با وجود مباحثی که پیرامون ایران مطرح می شود هیچ مانعی برای بهبود روابط دراز مدت ایران و روسیه وجود ندارد. منوچهر متکی نیز با اشاره به جایگاه مهم دو کشور در منطقه و جهان مناسبات دو طرفه را مفید و سازنده ارزیابی کرد. همچنین طرفین درباره همکاری های چند جانبه بین کشورهای ساحلی دریای خزر تبادل نظر کردند و وزیر انرژی روسیه از جمله خاطر نشان کرد که دو کشور در رابطه با دریای خزر موضع یکسان دارند. همچنین سرگئی شماتکو گسترش همکاری با ایران در حوزه نفت و گاز را در کانون توجه قرار داد. او در پی دیدار با وزیر نفت ایران اعلام کرد روسیه و ایران پیرامون ایجاد سازمان ویژه سرمایه گذاری در بخش انرژی به توافق رسیدند. دمیتری کونف رئیس شرکت پتروشیمی سیبور نیز اعلام کرد پس از یک سال مذاکره با مقامات ایرانی این شرکت موافق به امضای تفاهم‌نامه درباره تأسیس شرکت سرمایه گذاری مشترک شده که قرار است یک کارخانه پتروشیمی برای استفاده از گاز تولیدی در پارس جنوبی احداث کند. از موضوعات دیگر اجلاس بررسی ایجاد سازمان مشترک توسعه بازرگانی روسیه در ایران، همکاری‌های مخابراتی و نیز یک پارچه سازی شبکه برق دو کشور بود. همچنین در پی مذاکرات روز دوشنبه بنا شد دفتر نمایندگی راه آهن روسیه در تهران راه‌اندازی شود. مجموعاً 4 سند همکاری در پایان هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و روسیه به امضا رسید. اما مهمترین و بحث برانگیزترین موضوع مذاکرات وزیر انرژی روسیه با مقامات ایرانی تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر بود، به ویژه که هم دو هفته پیش از تأخیر دوباره در هندسه این نیروگاه خبر داده بود. سرگئی شماتکو پیش از بازدید از این نیروگاه با اشاره به این که همه مراحل تکمیل طبق جدول زمانبندی پیش می رود به خبرنگاران گفت از همه امکانات استفاده شده تا پروژه بوشهر هرچه سریعتر به پایان برسد. او پیشتر در گفتگو با سفیر جمهوری اسلامی در مسکو گفت بود با حضور در بوشهر به اخبار تحریف شده و مبالغه آمیز پیرامون این نیروگاه پایان خواهد داد. اما اکثر تحلیلگران که تحولات اخیر در روابط ایران و روسیه را زیر نظر دارند، سیاست مسکو در قبال ایران را تابع از افت و خیزهای مناقشه اتمی جمهوری اسلامی از یک سو و بهبود مناسبات روسیه با غرب از سوی دیگر می‌دانند. این تحلیلگران می‌گویند بعید به نظر می‌رسد با حضور وزیر انرژی روسیه در بوشهر تلسم راه‌اندازی نیروگاه بوشهر شکست شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد که گزارش کمیته های مجلس درباره مسائل پس از انتخابات ریاست جمهوری هفته آینده به این نهاد قانونگذاری ارائه خواهد شد. علی لاریجانی گفت مجلس باید به این باور رسیده باشد که حفاظت از منافع ملی اقتضا می کند که مجلس با کسی رو در بایستی نداشته باشد. وی همچنین بدون نام بردن از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده ی انتخابات ریاست جمهوری، از رویه برخی افراد انتقاد کرد و آن را زمین ساز سوء استفاده دانست. بهروز کارونی.
آقای لاریجانی که به مناسبت روز مجلس سخن می گفت اشاره کرد که گزارش های کمیته های مجلس به شکل شفاهی به او داده شده، اما به شکل کتبی هنوز ارائه نشده است. او تصمیم گیری درباره قرائت این گزارش ها در صحنه علنی مجلس را مشروط به زمان ارائه آنها به شکل رسمی دانست. گزارش های مورد اشاره آقای لاریجانی مربوط به پرونده بازداشت ها، شکنجه بازداشت شدگان و تجاوز به برخی از آنان است که جنجال زیادی ایجاد کرد. علی لاریجانی لاریجانی با اشاره به سخنان آیت الله خامنه ای در رابطه با بازداشتگاه کهریزک و کوی دانشگاه گفت که این حوادث کمی نبود. بنابر این نوع ورود مجلس و حساس شدنش به این موضوع بازدارنده بود تا این رفتارها صورت نگیرد. رئیس مجلس با اشاره به اینکه قوه قضاییه در حال پیگیری برخی از این گزارش‌هاست اضافه کرد باید این مسیر را ادامه دهیم و در این راستا با کسی تعارف نداریم. وی احتمال داد که افرادی از این اقدامات دلخور شوند و افزود اما ارزشی که این اقدامات برای تاریخ دارد مهمتر از این دلخوری‌های خرد است. مجلس باید به این باور رسیده باشد که حفاظت از منافع ملی اقتضا می‌کند که مجلس با کسی رو در بایستی نداشته باشد.
نباید در پس انتخابات ظلمی به حقوق ملت رخ بده. این مسیر فعال بودن کمک میکنه که جلوی این کارها در کشور گرفته بشه. ما انتظار داریم قوه قضاییه به همه ابعاد موضوع رسیده کنه که حقی ضایع نشه و پیگیر هم هستیم.
این سخنان در شرایطی ابراز شد که سازمان‌های حقوق بشری و خانواده‌های برخی از بازداشت شدگان و کشته شدگان حوادث اخیر به شدت از عدم پیگیری این پرونده‌ها توسط مسئولان انتقاد کردند. آقای لاریجانی در بخش دیگری از نشست مطبوعاتی خود با تأکید بر لزوم برقراری وحدت در کشور گفت در شرایط فعلی آنچه مهم است این است که در برخی کشمکش‌های سیاسی در کشور که حالت مشمئز کننده ای ایجاد کرده اطراف قضیه با نگاه ملی و دقیق استراتژیک به موضوع توجه داشته باشند.
ادامه این گونه مباحث به نفع کشور نیست. منافع ملی کشور دچار سایش میشه. بنده فکر میکنم راه‌های خیلی مختلفی رو در برهه‌های مختلف رهبر معظم انقلاب پیش روی جریان‌های مختلف باز کردن. باید این از این فرصت‌ها استفاده میشد و گام‌های درستی برداشته میشد تا ضایعاتی برای کشور به وجود نیاید. در سخنان اخیر ایشون نکات بسیار مهمی بود که بی جهت به افراد عین زده نشه، تهمت زده نشه و حتی ایشون در مورد شعارهای قدی تندی هم که داده شد تذکر دادن هر کسی رو منافق نگیر، هر کسی رو ضد ولایت فقیه نگیر.
علی لاریجانی تخریب افراد را نوعی ظرفیت سوزی دانست و همچنین با اشاره به مواضع میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفت ممکن است افرادی پس از انتخابات مرتکب اشتباهاتی شده باشند که باید از مسیر خودش دنبال شود، نه اینکه دائما به التهابات دامن زده شود.
هر گونه انحراف در این مسیر واقعا لطمه زدن به کشور هست. اون طرف هم ایجاد درگیری‌های تصنعی، مردم رو جلوی مردم گذاشتن و درگیری و ذهنیت برای مردم ایجاد کردن، این هم یک کار خائنانه است. به نظر من تفکر اسلامی یک نوع میانه روی درش هست. هم مسئولین باید تلاش بکنن که فضای مودت آمیز و اخوت ایجاد بشه، مخصوصا که حالا در آستانه عید قدیر هم هستیم که عید اخوت و برادری است، و هم سیاسیون کشور، احزاب در کشور به جای مچگیری و ادامه رفتارهای گذشته میتونن تصحیح اشتباه بکنن. اگر کسی تندروی کندروی داشته خودش اصلاح کنه.
علی لاریجانی در این نشست خبری همچنین بر جایگاه مجلس و اینکه مجلس در رأس امور است تأکید کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بر نقش روحانیت در تاریخ ایران تأکید کرد و گفت هر وقت در نهضت‌ها شکست خوردیم دلیلش این بود که مجال بر روحانیت تنگ شد. حتی در قضایای ملی شدن صنعت نفت که آیت الله کاشانی و مصدق با یکدیگر کار می‌کردند، پس از دامن زدن به اختلافات و جدا شدن مصدق از روحانیت و کنار رفتن روحانیت از صحنه، کشور دچار دیکتاتوری شد. در سالیان اخیر برخی از مراجع تقلید و روحانیون بلند مرتبه در ایران به نادیده گرفته شدن روحانیت از سوی دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کردند.
گزارش بهروز کارونی بود درباره سخنان علی لاریجانی. در پیوند با سخنان علی لاریجانی، بهروز کارونی نظر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران سعید رضوی فقیه را جویا شده است.
اگرچه آقای لاریجانی بعد از انتخابات اخیر و حوادثی که مترتب بر اون انتخابات بود سعی کرده موضع میانه‌ای بگیره، اما در جمهوری اسلامی و بسیاری حکومت‌های دیگه امر رایجی است که وقتی سردمداران و زمامداران به بن‌بست یا بحران و مشکلی می‌خورن، اون موقع سعی می‌کنن که دم از وحدت، همبستگی، رفاق و همدلی یا منافع جمعی بزنن. به نظر می‌رسه صحبت‌های آقای لاریجانی قبل از روز 16 آذر و همینطور بعد از تصویب برنامه تقریبا ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیشتر برای رفع و رجوع این بحران‌ها و مشکلات باشه، برای اینکه ما بیش از 5 ماه است که حوادث بعد از انتخابات رو پشت سر گذاشتیم. بسیاری از شهروندان ایرانی یا نیروهای فعال سیاسی هزینه‌های گزافی به خاطر عملکرد سرکوبگرانه بعضی از نهادها پرداختن، اما عملاً آقای لاریجانی در این زمینه اقدام جدی صورت نداده و هنوز هم که هنوز است ما بسیاری از فعالان سرشناس سیاسیمون رو در زندان داریم، ولی آقای لاریجانی به عنوان رئیس قوه مقننه یا برادر ایشون به عنوان رئیس قوه قضاییه هنوز در مورد احقاق حقوق این افراد یا شهروندان عادی که به طور جدی آسیب جانی مالی و آبرویی دیدن انجام ندادن.
در کنار بحث لزوم برقراری وحدت در کشور که طی روزهای اخیر پس از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح شد، آقای لاریجانی بدون نام بردن از آقایان موسوی و کروبی به انتقاد از عملکرد اونها پرداخت و خواستار این شد که باعث نشن که توان کشور دچار فرسایش بشه. شما آیا بین این دو بخش از صحبت‌های آقای لاریجانی تفاوتی می‌بینید؟
ما دو جور وحدت می‌تونیم تصور کنیم. یکی وحدت همه با من، چیزی که آقایون از انتخابات به این ور و حتی سال‌های قبل‌تر از اون مورد نظرشون بوده، و یکی هم وحدت همه با هم. در وحدت همه با هم همه نیروهای سیاسی و بلکه همه شهروندان در یک کشور با هم برابرن، حقوق مشخص دارن. اما در وحدت همه با من یک نفر هست که تعیین کننده است، تصمیم گیرنده است و بقیه باید همیشه با لحاظ کردن شرایط هم به وحدت با او بدن. الان همون چیزی که آقای لاریجانی میگه و از نیروهای معارض و به خصوص رهبران جنبش سبز نظیر آقایون کروبی، خاتمی و موسوی انتظار داره وحدت همه با من است و انتظار دارن که معارضان بیان و از مواضع خودشون کاملا عقب نشینی بکنن و با رهبران جمهوری اسلامی وحدت بکنن.
با توجه به اینکه سخنان آقای لاریجانی در روز مجلس عنوان شد و ایشون هم تاکید بر جایگاه مجلس داشت و اینکه مجلس رأس امور خواهد بود، فکر میکنید که اگه کارنامه مجلس شورای اسلامی رو در دوره ریاست آقای لاریجانی بخواید بررسی کنید، آیا تلاش ایشون با توجه به صحبتی که کرده موفقیت آمیز بود؟
اون مجلسی که میبایست در رأس امور باشه مجلسی است که منبعث و برخواسته از خواست و اراده و آرای مردم باشه. متاسفانه مجالس هفتم و هشتم یه همچون خاصیتی ندارن. یک همچون مجلسی بیشتر به مجلس وکلای حکومت یا وکلای دولت شباهت داره تا وکلای ملت. بنابراین از یه همچون مجلسی نمیشه انتظار داشت که در رأس امور باشه، ناظر به همه امور باشه، بتونه در همه امور تحقیق و تفحص بکنه، بتونه فریاد رسای مردم باشه و بتونه از استقلال، آزادی و حقوق ملت دفاع بکنه. اما در این حال هستند هنوز کسانی که میتونن با نفوذی که در حکومت دارن و با استفاده از تجربیات خودشون اقداماتی انجام بدن که جلوی گسترش بحران رو در کشور بگیرن و جلوی آسیب رسیدن به کشور، مردم و حتی ساختار حکومت رو بگیرن. فکر میکنم آقای لاریجانی یک همچون توان و ظرفیتی رو داره که حداقل بر اساس یک تفکر پراگماتیستی و برای جلوگیری کردن از عمق و گسترش بیشتر شکاف‌های موجود در جامعه بتونه از قدرت، نفوذ، تجربه و روابط خودش در ساختار حکومت استفاده بکنه.
سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا درباره سخنان علی لاریجانی نظر می‌داد.
آقا اینا کیلو چند؟
3000 تومان.
دیروز 2500 تومان بود.
خانم دیروز دیروز بود، امروز هم امروزه.
ای بابا، ما که آخر نفهمیدیم چطور قیمت‌های یه شبه اینقدر بالا میره.
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی خود را از زبان کارشناسان بشنوید. در مجله اقتصادی هر هفته چهارشنبه ساعت 7:30 شب.
به اندیشه کارشناسان اقتصادی، تنها نهادی که میتواند معامله واگذاری سهام مخابرات به کنسورسیوم توسعه اعتماد مبین را که کنسورسیومی وابسته به سپاه پاسداران است باطل کند، شورای رقابت است. اما شورای رقابت از هنگام انجام این واگذاری نتوانسته حتی جلسه ای تشکیل دهد. جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت، دلیل برگزار نشدن جلسات این شورا را نداشتن جا و مکان مشخصی برای این کار اعلام کرده است. آرش حسن نیا.
عملکرد شورای رقابت یکی از الزامات اساسی افزایش کارایی در اقتصاد ایران است. شورای رقابت کارکردی منحصر به فرد خواهد داشت و از رویه‌های انحصاری ممانعت به عمل می‌آورد. اینها را شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم نزدیک به 4 ماه قبل و پس از اعلام موجودیت شورای رقابت گفت تا این امید در میان صاحب نظران اقتصادی زنده شود که شورای فراقوه‌ای با ترکیبی خاص در اقتصاد ایران به وجود آمده که میتواند پیامدها و آثار منفی واگذاری سهام دولتی و شکل‌گیری انحصاری دوباره در اقتصاد ایران را به حداقل برساند. اما شورای رقابت 4 ماه پس از شکل‌گیری آن هنوز نتوانست جلسه دوم خود را تشکیل دهد و آنگونه که جمشید پژویان رئیس این شورا گفته، شورای رقابت جایی برای تشکیل جلسات خود ندارد. جمشید پژویان به خبرگزاری فارس گفته معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری حاضر به تأمین ساختمان شورای رقابت و حداقل امکانات نیست و توجهی به ضرورت شکل‌گیری این شورا نمی کند. شورای رقابت در حالی نتوانسته برای خود ساختمانی تهیه کند که بسیاری از جمله مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور منتظر اعلام نظر این شورا درباره پرونده واگذاری 50% به علاوه 1 سهم شرکت مخابرات ایران در بورس هستند که طی آن کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین این سهام را در اختیار گرفت. پس از این واگذاری بحث‌های بسیاری در میان کارشناسان در گرفت که نسبت به خصوصی بودن این کنسرسیوم و انجام این داد و ستد در فضایی کاملا رقابتی تردید جدی داشتند. بر اساس گزارش کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی، کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین گروهی با وابستگی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و نمیتوان آن را به عنوان بخش خصوصی واقعی به شمار آورد. ضمن آنکه رقیب این کنسرسیوم در آستانه انجام داد و ستد به دلیل نداشتن صلاحیت امنیتی توسط سازمان خصوصی سازی کنار گذاشته شد و این کنسرسیوم در رقابتی که کمیسیون ویژه مجلس آن را رقابت سوری نامیده موفق شد سهام مخابرات ایران را صاحب شود. حال رئیس سازمان بازرسی کل کشور که سازمان تحت ریاست وی با تهیه گزارشی نسبت به این واگذاری اعتراض کرده بود، از انتظار خود برای اعلام نظر شورای رقابت خبر داده که به گفته جمشید پژویان رئیس این شورا موضوع واگذاری مخابرات را در دستور کار دارد اما محلی برای برگزاری جلسه خود ندارد. حتی برخی سایت‌های اینترنتی فارسی زبان از جدی شدن احتمال استعفای رئیس شورای رقابت در اعتراض به این وضعیت خبر دادند. به گفته پژویان، شکایت‌های متعددی برای بررسی وجود دارد که به دلیل نبودن جا و مکان در کیف دستی وی یا در جاهای دیگری گذاشته شده است. شاید آنها که 4 ماه پیش به کارایی این شورا در ساختار اقتصاد ایران خوشبین بودند، حال باید ارزیابی تازه‌ای داشته باشند از شورایی که قرار است کارهای بزرگی را سامان دهد، اما هنوز نتوانست ساختمان و دفتری برای تشکیل جلساتش داشته باشد.
گزارش آرش حسنیا را می‌شنیدیم درباره کاربردهای شورای رقابت در برابر معامله واگذاری سهام مخابرات به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین وابسته به سپاه پاسداران. و اینک نوبت میرسه به تازه‌های جهان ورزش که از فریبرز غریب می‌شنویم.
فهرست نهایی 16 بازیکن دعوت شده به تیم منتخب فوتسال جهان برای دیدار با تیم برزیل اعلام شد که ایران با 3 بازیکن بیشترین سهم را در این بین دارد. به گزارش خبرگزاری ها مصطفی نظری، وحید شمسایی و محمد طاهری 3 بازیکن ملی پوش تیم فوتبال سالونی ایران هستند که قرار است در تیم منتخب دنیا در مقابل برزیل قهرمان جهان به میدان بروند. همچنین عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ایران هم سرپرستی تیم منتخب جهان را در 2 بازی دوستانه در مقابل برزیل بر عهده دارد. این دو دیدار طی روزهای 27 و 28 دسامبر، 7 و 8 دی ماه سال جاری به میزبانی برزیل برگزار خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا به تیم‌های شرکت کننده در لیگ قهرمانان این قاره تا 4 بهمن ماه سال جاری فرصت داد که مدارک خود را به مقر AFC در کوالالامپور پایتخت مالزی ارسال کنند. تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان، استقلال تهران و مس کرمان 4 نماینده فوتبال ایران در رقابت‌های فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا هستند که باید مدارک خود را تا تاریخ اعلام شده برای AFC ارسال کنند. 3 سال پیش تیم استقلال تهران به دلیل عدم ارسال به موقع مدارک خود توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا از شرکت در مسابقات لیگ قهرمانان محروم شد. مجله فرانس فوتبال روز گذشته اسامی 10 نامزد نهایی مرد سال فوتبال اروپا را اعلام کرد. دیدیه دروگبا از چلسی، ساموئل اتئو از اینتر میلان، استیون جرارد از لیورپول، زلاتان ابراهیموویچ، ژاوی، اینیستا و مسی از بارسلونا، کریس رونالدو و کاکا از رئال مادرید و وین رونی از منچستر یونایتد 10 بازیکن نامزد دریافت توپ طلای فوتبال اروپا هستند. به نظر کارشناسان لیونل مسی بازیکن آرژانتینی بارسلونا از بخت بیشتری برای دریافت این جایزه برخوردار است. مجله فرانس فوتبال هر ساله با نظر کارشناسان توپ طلای فوتبال اروپا را به بهترین بازیکن سال این قاره اهدا می‌کند. و سوی نشریه کیکر، جواد نکونام و مسعود شجاعی ملی پوشان فوتبال ایران به عنوان بهترین بازیکنان تیم اوساسونا در بازی دیشب در مقابل زاراگوزا معرفی شدند. در چارچوب هفته 12 مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا شب گذشته اوساسونا با تکل نکونام که از روی پاس شجاعی به ثمر رسید در خانه زاراگوزا پیروز شد و 3 امتیاز با ارزش به دست آورد. دیشب همچنین در یک دیدار حساس و سنتی لالیگا بارسلونا با 1 گل میهمانش رئال مادرید را شکست داد و با 30 امتیاز بالاتر از رقیب سنتیش به صدر جدول رده بندی صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله شامگاهی همچنان که به آگاهی رساندیم، مانند هر دوشنبه با گفتگو و گزارش ویژه رادیو فردا وعده داریم. گفتگوی ویژه گفتگویی است با شیرین عبادی درباره مصادره جایزه نوبل صلحش و همچنین بستن حساب‌های بانکیش توسط جمهوری اسلامی و در گزارشی از لندن یاد اردشیر محسس را 1 سال پس از مرگش گرامی می‌داریم. ضمن اینکه گفتگویی خواهید شنید از نقاش و موزه شناس ایرانی هادی هزاوی. اما پیش از اونها مهمترین خبرها رو از همکارم هانا کاویانی می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. یک روز پس از اعلام خبر ساخت 10 مرکز غنی‌سازی اورانیوم در ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت کشورش از عضویت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT سود اندکی برده است. به گفته علی لاریجانی، موضع گروه کشورهای 5 به علاوه 1 در قبال فعالیت‌های اتمی ایران این مسئله را مشخص کرد که اگر کسی بخواهد به دنبال انرژی هسته‌ای برود، باید دنبال آژانس انرژی اتمی و یا NPT نباشد، چرا که از این امامزاده معجزه‌ای صادر نمی‌شود. پایان نقل قول. مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی تاکنون احتمال خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT را رد کردند، اما طی روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس خواهان چنین اقداماتی از سوی تهران شدند. در پی اعلام خبر ساخت 10 مرکز غنی‌سازی اورانیوم در ایران، برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه گفت باید برای مذاکرات اتمی آخرین شانس به ایران داده شود. آقای کوشنر در گفتگویی با روزنامه فیگارو چاپ پاریس تهدید جمهوری اسلامی به ساخت 10 مرکز غنی‌سازی اورانیوم را مسخره و لجبازی کودکانه دانست و گفت چنین رفتاری از سوی تهران به تشدید تحریم‌ها علیه ایران می‌انجامد. به گفته وزیر خارجه فرانسه، معلوم نیست وقتی ایران حتی یک نیروگاه برق اتمی ندارد، چرا باید خبر ساخت 10 مرکز غنی‌سازی اورانیوم در ایران منتشر شود. اکبر گنجی روزنامه‌نگار ایرانی تشدید تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران را به ضرر جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان و بی تأثیر بر حکومت جمهوری اسلامی دانست. آقای گنجی روز دوشنبه در برلین با سخنرانی در بنیاد هاینریش بول گفت با تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مخالف است، زیرا به گفته او چنین تحریم‌هایی قبلاً بر حکومت‌های عراق و لیبی تأثیری نداشته و فقط کودکان و سالمندان از تحریم‌ها عذاب کشیدند. جمهوری اسلامی ایران به سبب به ادامه برنامه‌های اتمی‌اش با احتمال تشدید تحریم‌های بین‌المللی مواجه است. پلیس امنیتی جمهوری چک با انتشار اسناد پیشتر طبقه بندی شده اعلام کرد صدام حسین رهبر پیشین عراق در سال 2000 برای حمله به ساختمان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی برنامه ریزی کرده بود. بنابر اسناد پلیس امنیتی جمهوری چک، ماموران سازمان‌های اطلاعاتی عراق با حضور در پراگ چنین حمله ای را طراحی کرده و قصد داشتن از پنجره خانه‌ای در مجاورت محل با RPG ساختمان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را هدف قرار دهند. مقام‌های جمهوری چک در سال 2000 در اعتراض به چنین طرحی برای حمله شماری از دیپلمات‌های عراقی را از پراگ اخراج کردند. نماینده امور حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد آمارهای مربوط به تجاوز جنسی در افغانستان کمتر از میزان واقعی است و بخش وسیعی از این تجاوزها به دلیل گزارش نشدن پنهان میماند. به گفته این نماینده سازمان ملل متحد، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که پدیده تجاوز جنسی در سراسر افغانستان وجود دارد و در میان همه طبقات و گروه‌های اجتماعی این کشور شایع است. بنابراین گزارش، گاه قربانیان تجاوز جنسی در افغانستان خود به اتهام زنا محاکمه و مجازات می‌شوند. سازمان ملل با راه اندازی کمپینی 16 روزه در افغانستان که تا 10 روز دیگر ادامه می‌یابد، قصد دارد با مصادیق خشونت علیه زنان در این کشور مبارزه کند.
با سپاس از هانا کاویانی. سخنگوی وزارت امور خارجه نروژ روز پنجشنبه از احضار کاردار سفارت جمهوری اسلامی در اسلو و اعتراض این کشور به مصادره جایزه صلح نوبل شیرین عبادی در ایران خبر داد. وزیر امور خارجه نروژ خبر توقیف جایزه نوبل صلح شیرین عبادی را باور نکردنی خواند و اعلام کرد توقیف این جایزه توسط مقام‌های یک کشور تاکنون سابقه نداشته است. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ابتدا چنین موضوع را تکذیب کردند، اما بعد شیرین عبادی را متهم ساختند که از پرداخت مالیات خود شانه خالی کرده است. شیرین عبادی در گفتگوی ویژه امروز رادیو فردا که حسین قویمی تهیه کرده است به اتهام‌های جمهوری اسلامی پاسخ می‌گوید.
سخنگوی وزارت خارجه نروژ روز پنجشنبه از احضار کاردار سفارت ایران در اسلو و اعتراض این کشور به مصادره جایزه صلح نوبل شیرین عبادی در ایران خبر داد. وزیر خارجه نروژ خبر توقیف جایزه نوبل شیرین عبادی را باور نکردنی خواند و اعلام کرد توقیف این جایزه توسط مقام‌های یک کشور تا کنون سابقه نداشته است. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ابتدا چنین موضوعی را تکذیب کردند، اما بعد شیرین عبادی را متهم ساختند که از پرداخت تعهدات مالیاتی خود شانه خالی کرده است. میهمان گفتگوی ویژه این هفته شیرین عبادی است، نخستین ایرانی و تنها زن مسلمان که در سال 2003 میلادی جایزه صلح نوبل را به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری به دست آورد. شیرین عبادی در این گفتگوی ویژه به اتهام‌های جمهوری اسلامی پاسخ می‌گوید.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در پاسخ به اتهامی که جمهوری اسلامی به شما نسبت داده و گفتند که شما از پرداخت تعهدات مالیاتی خودتون شونه خالی کردین، چه واکنشی دارین؟
من 5 سال برنده جایزه نوبل شدم و طبق قانون جوایز از مالیات معاف هستند. بعد از 5 سال در تیر ماه امسال، یعنی پس از انتخابات، وزارت دارایی از من مطالبه مالیات جایزه رو کرده. و حال اینکه طبق قانون معاف هستم، وکیل من خانم نسرین سسوده اعتراض قانونی خودشون رو کردن. پرونده در مرحله تجدید نظره.
خانم عبادی، اصولا وقتی که تقاضای مالیات میکنند به شما یا به کسی که تقاضا میکنند نامه میفرستند یا فرمی رو ارسال میکنند، شما چنین نامه یا فرمی رو دریافت کردین؟
بله، چنین فرمی که مطالبه بکنند به دفتر من ارسال شده و من همونطوری که گفتم اعتراض کردم.
سوالی که پیش میاد اینه که چطور پس از 5 سال از شما تقاضای مالیات میکنن، در صورتی که شما در سال 2003 این جایزه نوبل و مبلغ نقدیش رو که در حدود 1 میلیون دلار دریافت کردید.
هم این سوال مطرحه و همین سوال مطرحه که با وجود استراحت قانونی مبنی بر معافیت مالیاتی جوایز، چرا این رو از من مطالبه میکنن و این سوالاتی است که وزارت دارایی باید جواب بده.
خانم عبادی، حساب‌های بانکی شما و همسرتون که توقیف شده بوده هنوز هم در توقیف است؟
بله، حساب‌های بانکی من و همسرم توقیف شده و علاوه بر حساب‌های بانکی ما، حقوق بازنشستگی ما نیز توقیف شده و توجه می‌فرمایید که حقوق بازنشستگی مبلغی از دریافتی هر شخصی است که طی سنوات از او کسر میشه تا بعد از بازنشستگی بهش پرداخت بشه و اساساً حقوق مکتسب ماست که دولت جمهوری اسلامی این رو ضبط کرده و مسدود کرده و اگه ادعای اونها این است که من مالیات ندادم، بایستی پرسید پس چرا حساب‌های بانکی و حقوق بازنشستگی همسر من رو مسدود کرده اید.
از نظر حقوقی خانم عبادی، در قوانین جمهوری اسلامی میتوان اصولا به عنوان مثلا یک متهم حساب او و همسرش رو توقیف کرد یا حتی به عنوان دریافت مسائل مالیاتی چنین کاری رو کرد؟
چنین چیزی در قوانین پیشبینی نشده، خصوصا همونطوری که گفتم مسئله مالیاتی من قطعی نشده و از همه مهمتر از طرف وزارت دارایی حساب‌های ما مسدود نشده، بلکه دادسرای انقلاب دستور مسدود شدن حساب‌های من و همسرم رو داده.
خانم عبادی، همونطور که میدونید پس از احضار کاردار سفارت ایران در اسلو و واکنش وزیر خارجه نروژ، ایران هم عکس العمل نشون داده. اصولا از وزارت خارجه نروژ با شما در این مورد تماس گرفته شد؟
من قبلا طی مصاحبه های مکرر وضعیت خودم رو اعلام کرده بودم. از این جهت این مسئله اهمیت داشت که وقتی که دادگاه انقلاب با برنده جایزه نوبل این چنین غیر قانونی با خشونت رفتار میکنه، پس با بقیه مردم ببینید چطور رفتار میشود. و از مصاحبه هایی که من انجام داده بودم، دولت نروژ متوجه وضعیت من شد، با من تماس گرفتند و من کلیه مطالبی رو که امروز برای شما گفتم برای وزارت امور خارجه نروژ هم گفتم.
خانم عبادی، به تصور شما فکر میکنید تو این چند ماهی که شما به خاطر جلسات سخنرانی و شرکت در کنفرانس ها در اروپا و آمریکا به سر بردین، چرا اکنون این همه فشار وارد میارن هم به خانواده شما و به طور غیر مستقیم به خود شما؟
کلیه کارهای من مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایرانه، هرچند که من به قوانین اعتراضاتی از جهت تئوریک دارم، ولیکن همیشه خود رو مطیع قانون دانستم، زیرا که وکیل دادگستری هستم و کارهای من تماما در راستای حقوق بشره. بنابراین این که چرا عده‌ای برخلاف قانون چنین رفتاری دارن رو واقعا نمیفهمم. شاید بهتر باشه این سوال رو اونها خودشون جواب بدن.
شما خیال دارید که به ایران برگردین در آینده نزدیک برای پاسخگویی به این اتهاماتی که به شما نسبت داده شده؟
بله، من، همسرم، خانم، بستگانم همه در ایران زندگی میکنند و اگر من در خارجم این یک چیز متعارفی نبوده. من مشاغل بین المللی هم دارم که در این ارتباط قبلا هم معمولا دستور چند ماه خارج بودم و الان هم در خارج ضمن انجام وظایف بین المللی مشغول اطلاع رسانی از وضعیت ایران در صحنه بین المللی هستم. هر زمان که احساس بکنم من در ایران مفیدتر خواهم بود، بلافاصله به ایران برمیگردم و اون زمان خیلی دور نیست.
نگران نیستین که در بازگشتتون به ایران ممکنه مشکلات و مسائلی پیش بیاد براتون؟
من نگران نیستم، برای اینکه کلیه کارهایی که کردم قانونی است. افرادی که خودشون رو فراتر از قانون میدانند بایستی نگران آینده خودشون باشند.
اما از نخستین روزی که شما جایزه صلح نوبل رو دریافت کردین، همیشه یادم میاد آقای خاتمی تلویحاً از این مسئله استقبال نکرد و همچنان دستگاه حکومتی نسبت به این ماجرا روی خوشی نشون نمیده.
متاسفانه همینطوره و نظر خوشی نسبت به این مسئله ندارن.
حالا اگر شما فرض کنید تصمیم بگیرین که در کشورهای اروپایی یا آمریکا زندگی کنید، کدوم کشور رو انتخاب میکنید اگر تصمیم بگیرید بمونید؟
من به هیچ وجه قصد ماندن در هیچ کشوری غیر از ایران رو ندارم و سوال کاملا در مورد من سوال به انتفاع موضوعه. مسئله دیگر این که خیلی مهمه که میخوام توضیح بدم، علاوه بر حسابهای بانکی همسرم که مسدود شده، همسرم از سالها قبل در بانک تجارت صندوق امانت بانکی داشت که طبق دستور دادگاه انقلاب اون رو هم توقیف کردن و دیگه در اختیار همسرم نیست و من مدال نوبل و لژیون دونور و سایر جوایزی که دریافت کرده بودم در اون صندوق گذاشته بودم. با این ترتیب طبق دستور غیرقانونی دادسرای انقلاب کلیه جوایز از دسترس من خارجه و الان کجاست من نمیدانم. بارها همسرم مراجعه کرد به قاضی ولی کن متاسفانه جوابی نگرفت و در نتیجه ما علیه قاضی که برخلاف قانون چنین دستوری داده بود شکایت کیفری کردیم.
در مورد همین جایزه صلح نوبل شما گفتند که 40% مالیات بهش تعلق میگیره. شما حاضر هستین که این مالیات سنگین رو که تقریبا بیش از نیمی از جایزه است به دولت بدین؟
من قطعاً با قسمتی از وجه این جایزه آپارتمانی خریدم، تجهیز کردم و اون رو در اختیار قانون مدافعان حقوق بشر گذاشتم که متاسفانه سال گذشته دولت ایران به صورت غیرقانونی و با این استدلال غیر موجه که اینها مجوز فعالیت نداشتند دفتر قانون مدافعان حقوق بشر رو بستند و پلمب کردند که البته باز هم از رفتار غیرقانونی شکایت کرد که هنوز به جایی نرسیده. قسمتی دیگر از این پول رو در حساب ها بود برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر، مخارج قانون مدافعان حقوق بشر و کمک به خانواده زندانیان سیاسی که همونطوری که گفتم حساب های من رو طبق دستور دادسرای انقلاب مسدود کردند.
گفتگوی ویژه با شیرین عبادی یک بار دیگه امشب در مجله نیمه شب هم پخش خواهد شد. در ادامه برنامه هفتگی دوشنبه ها گزارش ویژه تقدیمتان میشه که در آن شهران تبری درباره برگزاری مراسمی توسط انجمن فرهنگی سخن در لندن گزارشی تهیه کرده. انجمن فرهنگی سخن به مناسبت یکمین سال درگذشت اردشیر مؤسس مراسمی برگزار کرد که در آن فیلمی هم از بهمن مقصودلو درباره اردشیر مؤسس و آثار او به مایش در آمد. شهران تبری به ویژه در گزارش خود گفتگویی دارد با هادی هزاوهی، نقاش و موزه شناس ایرانی.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
انجمن فرهنگی سخن در لندن روز شنبه 21 نوامبر برنامه‌ای به مناسبت اولین سال درگذشت زنده یاد اردشیر مؤسس، کاریکاتوریست پرآوازه و پرکار ایرانی برگزار کرد و علاوه بر نمایش فیلمی از بهمن مقصودلو درباره مؤسس و آثار او، میهمانی هم از ایران دعوت کرد. دکتر هادی هزاوه‌ای، نقاش و موزه‌شناس ایرانی که مقیم تهران و نیویورک است. هادی هزاوه‌ای دکترای خود را در رشته موزه‌شناسی از دانشگاه ایالتی نیویورک دریافت کرد. او سالیان طولانی مشاور موزه ها در ایران بوده، یکی از کارشناس های مطلع و پردانش در این زمینه شناخته شده است. او خود نقاش و هنرمند است و روز جمعه گذشته نمایشگاه آثار اخیرش در نگارخانه ماه مهر در تهران گشوده شد. به همین خاطر پیش از بازگشت به ایران از ایشان دعوت کردم تا میهمان این هفته رادیو فردا باشند. درباره سه موضوع جداگانه با هادی هزاوه‌ای صحبت میکنم: خاطرات و یادمانده‌هایش از اردشیر مؤسس، هنر نقاشی خودش و نظراتش درباره موزه و موزه‌داری در ایران. شما یکی از یاران آقای محسس بودید، خاطراتی رو تعریف کردید و اون چیزی که از ایشون به یاد داشتید ممکنه برای شنوندگان ما بازگو کنید لطفاً؟
من علیشی محسس از سالهای اوائل 1940 میشناختم و در بعضی از کافه ها و لابی های هتل هایی که میرفتم ایشون همیشه نشسته بود و مشغول طراحی بود و نمایشگاه ایشون در ایران میرفتم. یه روز در نیویورک موزه مدرن آرت رفته بودم، موزه هنرهای مدرن نیویورک در سال 1974. اردشیر اونجا به اتفاق تازه چند روز از ایران اومده بود و از اونجا دیگه همون وقت سوار فرس قرازی که داشتم کردیم این بر اون بر، از این موزه به اون موزه، بعدم با بچه های نیویورک آشنا شد، مثلا نیکزاد نجومی، و اردشیر برگشت ایران و طبق اون چیزی که دیده بود و قول و قراری که داده بود تمام جریانات زندگی رو روبرا کرد و یکی دو تا نامه برای من فرستاده که همش تصویره و نامه هم نوشته که واقعا دارم میام. اردشیر چند ماه بعد اومد 1975 دیگه آمد و آمدنش همون بود و موندنش همون تا آخر عمر، یعنی 1975 اومد و فعالیت خودش شروع کرد و تا آخر عمر در همون جایی که خیابان 13 شماره 25 موند و بالاخره از دنیا رفت.
شما دوره‌ای با ایشون کار کردید یا با کارهای ایشون مباحث و صحبت‌هایی با هم داشتید؟ از اون چه میتونید به ما بگید؟
اردشیر از همون اولی که من ایشون دیدم، جملاتی که میگفت خیلی جملات کوتاه ولی آدم خوب بود، اینو می‌نوشت و همیشه مد نظر داشت. حرف زیاد نمی‌زد ولی موقع کار یک شادی و شعف و یک زندگی داشت که اردشیر محسس اون وقت می‌تونستید ببینید و گاهی اوقات به قدری از کارش لذت می‌برد که قاه 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 می‌خندید و نشون ما میداد و یه جمله یک کلمه حتی میگفت و کار بعدی. شاید یه بار در آپارتمان من در نیویورک بود در سال 1976 و از همون موقعی که اومد تا ساعت 2 من شب که همه برای بچه ها بودن و میرفتن میامدن هم با حساب آدم ها مرمندان بودن، هرچی محسس یه مب نشسته بود و تکون نخورد تا آخر شب طراحی میکرد. بعدی که با ماشین رسوندمش به آپارتمانش، تو ماشینم هنوز تا ساعت 2:30 عرشی مشغول بود. بیشتر ایرانیایی که من نیویورک میبینم، چه نقاش چه غیر نقاش، همه تحت تاثیر کاراکتر، شخصیت و قدرت فکری اردشیر بودن. مردی بود که به هیچ وجه خم به ابرو نمی آورد، حتی در شدیدترین شرایط فیزیکی که درد میکشید خیلی راحت همیشه تحمل میکرد.
آیا در ایران برای ایشون بزرگداشت و برنامه‌ای گذاشته شده؟
والا یه سوال خوبی کردید که یک کمی در من خاطره دلخراشه. جریانی بود که من وقتی که در نیویورک بودم آخرین بار که اردشیر رو دیدم، خیلی خوشحال بود که یک کمی وزن کم کرده و وضع فیزیکیش با همون وضعیتی با پارکینسون میساخت عادی بود. وقتی به ایران برگشتم برای این نمایشگاه، همون یه هفته اومده بودم که خبر فوت ایشون رو به من دادن و همون موقع من پیشنهاد کردم، البته به صورت اینکه زیادم وارد قضیه وصیت ایشون اینا نبودم، که ایشون رو با این علاقمندی که خودش به ایران داشت و کل هنرمندان مختلف به کار هنریشون علاقه دارن به ایران بیارن و ایران به خاک سپرده بشه. وقتی که این موضوع رو مطرح کردم با تلفن، فردا دیدم بعد از این روزنامه نوشتن که این کار نباید بشه و ایشون زیاد موافق این مسائل اجتماعی سیاسی ایران نبوده و بهتر نیارنش. بعدن هم معلوم شد که ایشون خودش وصیت کرده بود که در نیویورک به خاک سپرده بشه.
من حالا بریم به کار خود شما، بخش دیگه ای از برنامه روز شنبه. شما به زودی نمایشگاهی برگزار خواهید کرد در ایران در گالری یا به اصطلاح امروزی ها نگارخانه ماه مهر. ممکنه درباره کار خودتون و این نمایشگاهی که داره میاد بر ما توضیح بدید؟
در مورد کارهای خودم بدونی که نگاه کنم که چی کشیدم، حرف زیادی نمیتونم بذارم. فقط من به هنر ایران تکیه زیادی دارم، مخصوصا این که نه به شکل و فرم ظاهری هنر بلکه به محتوای فیزیکی و عینی که هنر ما رو از قبل تاریخ تا امروز به هم اتصال داده و اون جنبه کنایه‌ای، استعاره‌ای، اشاره‌ای هنر ایرانه. هنر اردشیر هم هنر استعاره‌ای بود، هنری بود
خیلی نزدیک به شعر فارسی، درسته؟
احسن، نه تنها شعر فارسی بلکه رفتار و کردار و گفتار ما ایرانی ها هست. کسیم وقتی که صحبت میکنیم همه چیزو در لفافه میگیم، همه چیزو با طعنه و مخصوصا ضرب المثل میگیم که یه جوری آسته بی آسته برو که گربه شاخت نزنه. در صورت کارهای من با یک حرکت و جهش و پرشی معمولا همراه است. از کارهای به اصطلاح مرکزیت گرایی بدون تحرکی که حالت خیلی متقارن دارن و هیچ گونه جنبش و حرکت و فرانی در این کارا نیست، من زیاد علاقه ندارم.
و این خب تو کار شما خودش رو نشون میده به تب.
بله بله احسن، این همین هم هست.
خب این چندومین نمایشگاهی هست که در ایران برگزار میکنید؟
در سالهای اخیر این دومین نمایشگاه فردی هست که در ایران دارم و قبل از انقلاب نمایشگاه زیادی داشتم که این کارا به طور کلی به صورت سوری دنباره همون کارا هست، منتها یک سنم هم میکنیم بالا رفته جنبه
شاید پخته تر و بالتر
کامپلیمنت شماست، ولی در حقیقت یه مقداری حداقل این برنامه بیشتر رفتم، کارهای هنرمندان بزرگی بیشتری دیدم، این است که ممکنه یه حرف خلاصه تر و بهتری داشته باشم.
خب نکته دیگه ای که در صحبتاتون مطرح شد مسئله موزه و موزه داری بود. در سالهای اخیر، این در سالهای خیلی اخیر نه، در ایران موزه هنرهای معاصر فعالیت‌های خیلی ارزنده‌ای داشته. شما کلا نظرتون در این باره چی هست؟
من همین جمله رو باید بگم، از مادر بزرگمون یک کمی سوالاتی که می‌کردیم می‌خواست جواب نده، میگفت ننه جون دست به دلم نزن. این است که من جوابم اگر اینجوری بدم یکمی بهتره، ولی اگر بخوام صحبت بکنم، وضعیت موزه هنرهای معاصر در زمان آقای سمیع آذر در حقیقت اگر اغراق نکنم به یه رنسانس کوچک هنری تبدیل شد. نشریات بسیار زیاد در موزه انجام شد، نمایشگاه خیلی خیلی خوب گذاشته شد و ایشون و تیمی که با ایشون کار میکردن خیلی کارا کردن. من تأسف موزه های ما یک هیئت امنای به اصطلاح منسجم نداره. وزیر عوض میشه، رئیس موزه عوض میشه، سلیقه عوض میشه، رئیس موزه عوض میشه. این موزه مال یک دولت یا مال یک رئیس جمهور نیست.
موزه های ایران اینطور که میفرمایید تابع سیاست در ایران،
تابع ربط و آمد مسئولان اون وزارتخانه ای هستن که موزه زیر نظر اوناست. به این ترتیب اگر موزه هنرهای معاصر واقعا بخواد فعالیت های گستره تری بکنه، به قدری جا داره، به قدری امکانات هست. البته خب فعالیت های داره میشه، من نمیگم که فعالیت های شاید در خور تمجیدم است، ولی کارهایی که آقای سمیع آذر کرد بیشتر جنبه بین‌المللی داشت و بیشتر با آوانگارد و با هنر معاصر کشورهای دیگه و کشور خودمون ارتباط داشت و ای کاش به صورت بهتری باز اون روش و اون نشریات مخصوصا اون کتاب ها ادامه پیدا کنه. هنرمندان ایران اومدن، آقای ارمجانی اومد که هنرمندی هست که بیشتر از هر ایرانی دیگه در موزه های بزرگ دنیا کاراش هست، اصلا ایران شناخته نبود، تقریبا 30 سال بود نیومده بود، برای اولین بار کاراش به ایران آورده شد. چون خودش اومد سرویس مون کارهای آقای زندرودی، کارهای آقای محسن وزیری بنوش، اینا ارکان هنر معاصر ایران، مثلا برای نسل جوان آشنایی به اینا چقدر خوب بود. اینی که در اتاق رئیس موزه بسته بشه، یعنی که مثلا ارتباطات به اون صورت زیاد قرار به اصطلاح بین هنرمندان، بین هنرمندان خارج و ایران به این صورت محدود بشه، من فکر نمی کنم خیلی به اصطلاح مثلا برای جوانای ما بازده آموزشی داشته باشه.
بله، شما در صحبتتون قدری هم اشاره کردید به پیشنهادهایی برای موزه داری و مقایسه کردید موزه های دنیا رو و گفتید که چه کار باید کرد، ممکنه در اون باره قدری توضیح بفرمایید؟
موزه های ما طبق همون تعریفی که معمولا در همه جا دنیا رایج است برای موزه داری و برای موزه، اولا جای مخصوص دارن که چقدر خوبه، کلکسیون خودشون دارن که چقدر خوبه، یه عده کارمند دائمی و غیر دائمی دارن که اینا اونجا
مشغول
دارن که اینا مشغول کارن و اشیا به نمایش میده. بنابراین این چارت شرط اولیه موزه رو از این 120 موزه تقریبا در ایران داریم که در حدود نصف بیشترش در تهرانه، تمام این شرایط رو دارن. پس مسائل بعدی، اصلا لغت موزه یا میوزیم یعنی محل آموزش، مرحله بعدی میرسه به شرایط بعدی موزه که میشه پژوهش، آموزش و نگهداری و مرمت. پس به این ترتیب در اینجا یه مقداری کار احتیاج داره. بعضی از موزه خوب اینو انجام میدن، بعضی موزه باید یه مقدار بیشتر کار بکنن روش. مثلا در مورد همین نگهداری آثار و حفظش از رطوبت و حرارت و نور زیاد، بعضی از موزه خیلی باید کار بکنن چون اشیاشون در حال اضمحلال و خدشه وارد شدن به اونها هست. بعضیا خیلی خوب این کارو میکنن. در مورد آموزش، موزه ما زیاد به صورتی که در کشورهای دیگه من دیدم، حتی مثلا مالزی، حتی مکزیک، حتی برزیل، حالا با انگلیس و آمریکا و فرانسه اینا مقایسه نمی کنم، شما ببینید که کمیته ما اونجا کمی لنگه. یعنی به این صورت که آموزش به اون صورتی که وظیفه اول موزه باید باشه به صورت چاپ بروشورها و یا گذاشتن صفحات و پنل‌های آموزشی کنار آثار هنری در این ایران کمه. مثلا در موزه تبریز شما یک بشقاب می‌بینید، زیباترین بشقاب زمان ساسانی که نقره است و روکش طلا داره. کنارش فقط یه نوشته است، بشقاب نقره‌ای با روکش طلا و زیرش نوشته ساسانی. تموم شد. حالا این کسی که نیزه رو بلند کرده در سردار رومی و از رو اسبش میندازه، بعد تاجش در حال نوسان در فضا و نیزش همینطوری محکم فرو رفته به سینه پادشاه روم، کی هست؟ کدوم پادشاه ساسانی هست؟ و از نظر هنری که مزایایی داره؟ اینو اصلا میشه کتاب در موردش نوشت. حداقل اینو به عنوان یه جمله، یه صفحه مثلا اونجا میذارم، مثلا همه جای دنیا توضیحات میدن. حس کنجکاوی جوانای ما و بازدید کنندات بیشتر برانگیخته میشه، آموزش بهتری صورت میگیره. این موزه‌های ما از نظر ندان آموزش هنری و تاریخی و ملی و مذهبی میتونن بهترین کارو در حد مردم داشته باشن. ارتباط با مردم باید بیشتر بشه. من یادم آقای زندگودی به من گفتن که من یه روز رفتم موزه ایران باستان، فکر میکردم چیکار کنم برای بینالان، یه پیرن خفتان ابریشمی اونجا دیدم که این مداری تلسم و آیات اونجا نوشته شده بود. تا اونو دیدم گفتم پیدا کردم، برگشتم و کارمو شروع کردم. به این ترتیب بهترین منبع الهام هنرمندان ما موزه ها هستن.
گفتگو و گزارش ویژه رادیو فردا یک بار دیگه امشب در مجله نیم شب و یک بار هم فردا در مجله نیم روزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسد. تا چند